بریم
رادیو
لبخند زار موز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا لبخند زار موز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه.
سلام به همگی، من فرشید منافی اینجا رادیو پس فردا همراه شما هستیم تا حدوداً یک ساعت آینده با ما باشید. این چیه رفتی مرتاد؟ سوزه در و تخته میاد. نکنیم کارو، نکن با اعصاب مردم بازی، نکن بچه. ای بابا اصلا نذاش من حرف بزنم. خانم آقا، این دختر خانم آقا پسرا، امروز من اینو میخواستم بگم، نه تنها 35مین سالگرد ورود آیت الله خمینی یا همون امام واقعی به ایران بود، بلکه دومین سالگرد بازگشت امام مقوایی به ایران رو هم جشن گرفتیم. اونم چه جشنی، چه جشن. راستش حالا اون امام اصلیه که خیلی را دست ما نبود، ولی ما که به هر حال میدونی خیلی، حالا شما رو نمیدونم، خیلی برای امام مقوایی واقعا دلمون تنگ شده بود. بچه‌ها اینجا میدیدید چه حالی بودن. از شما چه پنهون برای امام مقوایی که انقدر ساکت و مظلوم بود، بغض هم میکردیم هی. یعنی وسط این دلتنگی ها و بغض ها بود که یهو خبر رسید که توی مشهد و یاسوج امام مقوایی به صورت همزمان ظهور کرده و چقدرم عکسای اون مراسم پرشور بود، به خصوص تو مشهد. امام مقوایش خیلی امام خوشتیپ همچی تو دلبروی بود. منتها عزیزان سپاه که برگزار کننده این مراسم بودن خیلی هنر به خرج داده بودن و ماکت هواپیمای امام مقوایی رو هم ساخته بودن، که اتفاقا این هواپیمای خیلی به چشممون آشنا اومد. خیلی هی فکر کردیم خدا این هواپیما رو ما قبلا کجا دیدیم، هی فکر کردیم یهو یادمون افتاد این که چیما بود. شبیه جیمبا بود هواپیماه. خدایش چقدر باحالن اینا. یعنی ببین، ما هم طرفدار جیمبا بودیم، هم طرفدار امام مقوایی، هر دوشو در یک حرکت به ما دادن. واقعا چقدر خوبن این بچه های سپاه. دستتون درد نکنه، من واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. چقدر آقا عشق شوق ریختم، خیلی همه انقدر عشق شوق ریختیم کور شدیم با این جیمبو. آخه جیمبو اومد با امام مقوایی. یادش بخیر. بدانید و آگاه باشید که اگر منبر شما را بالاتر از باقی حضار در مجلس نگه می‌دارد، اما هیچ دلیلی برای اینکه شما فکر کنید از دیگران بالاتر هم هستید وجود ندارد و این فقط توهمی است که نشستن در ارتفاعات بالا باعث می شود شما به آن دوچار شوید. لکن اگر منبر خودتان را کمی پایین بیاورید، شاید امیدی باشد که توهم زدگی شما هم برطرف شود و طوری رفتار نکنید که بقیه فکر کنند واقعا طوری شده است. امضا از صندلی هم گپاوی بلند توهم آور دل خوش ندار های، از توهم زدگان خود شیفته خودکار درزبین فراری های، از این به بعد آقا اثر رو زمین برنامه اجرا کن های را 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 دیو پا 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 پس فردا. آدمایی رو که اگه هر عقیده‌ای دارن و هر اهل هر مسلکی هستن اما نظر اکثریت براشون مهم، حالا میخواد سلطنت طلب و سکولار و انقلابی باشن، اصلاح طلب و چه میدونم روشن فکر و فعال سیاسی و مدنی و اینا، مهم نیست دیگه آقا، هر کی هر چی هست، مهم اینه که عقیده دارین، حق با اکثریت، برای همین هم هست که هستیمتون.
منافی عزیز، صندلی رو ولش کن، میکروفونو به چسب داداش،
یکی
نیست میکروفونو بگیره از دست اینا،
از من از اونا بگیره، از من کسی نمیخواد بگیره که، ما هم میکروفون مال همه است، بیا بگی سامی میکروفونو بگیره، حرف بزن والا، بگی دیگه، یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، چه میدونم هستیمون. باغدارای رودان در استان هرمزگان رو که وقتی دیدن طول خرسا از دست سرما به باغشون اومدن، دارن یه شکم سیری پرتقال نارنگی هاشونو میخورن، آخه خرسا رفتن نشستن پرتقال نارنگی میخورن تو هرمزگان تو باغای اینا، بعد اونا هستیمون باغدارایی رو که نه تنها به اونا آسیبی نرسوندن که یه جورایی ازشون پذیرایی هم کردن.
همیشه ما داشتیم که در فصل زمستان اینها مراجعه میکنن به باغهایی که در کوهستان ها هستن برای استفاده از پرتقال و نارنگی اونها. اینطور هم که متوجه شدیم شبها هم در داخل روستا میمونن.
اخی الهی
گوگولی توپولی گوگولی
الهی همه آفتهای درختاتون بخوره تو لوله تفنگ اون شکارچی هایی که میرن حیوانهای بیزبونو شکار میکنن. دمتون گرم، باغتون پربار.
یادت زنگ زدم گفتم من الان تو فرودگاه آقام دارم از اینترنت آقا رادیو پس فردا گوش میدم، سوار هواپیمای ایرانیر که شدم صندلیش به محض اینکه تکیه میدادی میرفت عقب، یعنی در طول پرواز من از 5 ساعت و نیم پرواز 4 ساعت و نیمش رو واسطاده بودم و از تعجب به این داستان میخندیدم. بدترین صندلی بود که تو عمرم نشسته بودم روش.
آخه الهی ببینم واسطاده بودی، یعنی 4 ساعت و نیم شما ایستاده رفتی این اتوبوس؟ خیلی خسته شدیم پس. من معذرت میخوام از طرف آقا. آقا من نیستیم این داستان تکراری هشدارهای بیموقع رو، تا هوا سرد میشه مردم حسابی نیازمند گاز و گرما و اینا میشن، یادشون میاد هی تذکر بدن آوی اگه زیاد مصرف کنین گازتون رو قطع میکنیم، آی ال بل میکنیم، ال میکنیم بل میکنیم. آقا مردم گازو که نمیخورن که، خب هوا سرده مجبورن وسایل گرمازا استفاده کنن دیگه، حقشونه. یعنی چی قطع میکنیم قطع میکنیم در بردن؟ مدیریت تو درست کن، اعصاب من خورد میکنه، پاشم و پشت میکروفون بیام.
بدترین صندلی که نشستم سر شماره صندلی امتحانی، حالا امتحان پایان ترم، امتحان کنکور، اخ 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 که بدبختی هنوزم میشینم.
اخ 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 میفهمم میفهم، خیلی صندلی های بدیه، صندلی های کنکور و امتحان. همه اینترنت بازای مقیم کشور رو هستیم، انگار وزیر ارتباطاتشون گفته اینترنتشون رو 20% ارزون کرده. اوه اوه این بچه ها تا حالا 24 ساعت همچی تلپ بودن تو نت، حالا 20% هم که ارزون شد، فکر کنم حضور اینا 200% افزایش پیدا کنه. بله آقا شما قرار بود تو راهپیمایی های 22 بهمن و روز قدس و از این حرفا حضورهای این چنینی داشته باشید، نه تو اینترنت. واقعا که خجالت بکشید. خیلی ممنونم از گل مراد که با ما در تماس بوده، در رادیو پس فردا خوشش میاد. نفهمیدیم بالاخره گل مراد الان گریه میکرد یا میخندید تایید. شمایی رو هستیم که اصلا وقتی یه جایی حس میکنین یکی رفته بالای منبر داره رود درازی میکنه کهیر میزنین، حالتون دگرگون میشه، اصلا حال میرین، کاملا حق دارین، ما هم با شما همدردیم. اصلا یه قرار بزنین آقا دوره هم جمع شه کهیر بزنیم، هی حالمون بچه از دست این اینا با این منبراشون والا.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار، از گروه ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا، پیشیم های رادیو پس فردا، بیا
میشیم پای رادیو پس فردا که میخوایم الان منبرشناسی پیشرفته کنیم با نگاهی عمیق به آرمانهای تمام نشدنی امام راحلشون. میریم الان سراغ منبر قبل از انقلابی ببینیم چه جوری بوده. انقلاب یکی از آرمان‌های امام راحلشون و همکاران روحانیشون این بود که بتونن یه دل سیری همچین منبر برن. یعنی اصلا این آقایون توی حوزه علمیه درس می‌خوندن شاگرد اول می‌شدن، از هم هی پیشی می‌گرفتن، هی می‌رفتن جلو تا بتونن به این درجه از روحانیت برسن که بتونن در مجالس ختم و عزاداری منبر برن، سخنرانی کنن، حتی اگه قسمت شد بعدش هم یه روزه‌ای بخونن، یه عشق مفصلی هم از جماعت بگیرن. بعدم که از منبر پایین اومدن، بالاخره صاحب مجلس یه مبلغی رو میذاشت تو جیب هوای حاج آقا و خلاصه زندگی میگذشت دیگه. البته این مدل منبر هنوزم هست اما انقلاب اسلامی که امامش توی یه همچین روزی به ایران برگشت باعث شد که صندلی‌های دیگه‌ای هم به روحانیت اختصاص پیدا کنه. و یعنی شما الانم از این به هر حال این روحانیون مجلس برو زیاد می‌بینید که میان تو ختم یه رو 20 دقیقه نیم ساعتی سخنرانی می‌کنن، خداحافظ. متن سخنرانی هم به هر حال متن سخنرانی که ندارم، چیزایی که میگن هم کلا همش یه متنه دیگه، کلا یه چیزه، فرقی نمیکنه. حالا میخواد فرد متوفا وزیر باشه، بقال باشه، چه میدونم جوون باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، فرق نمیکنه چندان. آخرش هم که اعلامیه مراسمو میدن بهشون، ایشون اسامی فک و فامیل و اینا رو میخونن و فلانی ماشینشو دم مسجد پارک کرده بره ببره فلان اینا، فاطمه صلوات بلند میگن و پاکت مربوطه رو تحویل میگیرن و یا علی از اومدت میره، خدا بده برکت. بله، پس روحانیت قبل از انقلابی یا بعد از انقلابی فرق نمیکنه. این یعنی مجلس ختمی میخوام بگم، اینم یکی از مشاغل کم دردسر و ساده این قشر روحانیه که با تکیه بر منبر و با نگاهی امیدوارانه به مرگ و میر آدما، همچی کم برکت هم نیست. ها؟ قبل از انقلاب هم یکی از مشاغل آبرومند روحانیت بود، چه بسا هر روحانی البته در آرزوی رسیدن به همچی شغلی بود، ولی الان البته دیگه ببخشید توزش میخوام، ولی دیگه به هر حال فقط الان میدونی روحانیون همچی دیگه خیلی دیگه ته بار مونده و دیگه خیلی بیخاصیت و اینا رو کم میتونید برای مجلس خط بیارید فقط دیگه. میگید نه چرا؟ خب اونایی که ته بار نیستن و سر بارن و همچی با خاصیتن، الان عرض میکنم دیگه به ادامه حرفای من و این برنامه امشب شما توجه بفرمایید متوجه میشید. بله،
یادم دوره دانشجویی تو دانشگاه یه حاج آقایی بود، این درسای معارف اسلامی و اخلاق رو درس میداد. بعد بنده خدا خیلی هم حاج آقای ساده ای بود، به خصوص پسرای کلاس خیلی سر کار میذاشتنش. مثلا ازش سوالای بودار سکسی میپرسیدن تا این مجبور بشه دربارشون حرف بزنه و خلاصه از توش هزار و یک نکته باریکتر از مو بکشن بیرون. بعد البته حاج آقا یواش یواش راه افتاده بود، یعنی هر چند تو منبرایی که سر کلاس واسمون میرفت همش به تقوا و عفت و پاکچشمی دعوتمون میکرد و داغی آتش جهنمو بهمون یادآوری میکرد. بعدم فهمیدیم خود حاج آقام خیلی اهل فن بوده و عاشق یکی از دخترای دانشجو شده بوده و تو عشقش هم خیلی پایمردی داشته ظاهرا، چون در نهایت به دلیل شکایت دختره دانشگاه مجبور شد حاج آقا رو به یه جای دیگه منتقل کنه تا شهرش بخوابه. حتما الان بعد اون شعره رو بخونم که میگه واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، وقتی که خودشون به یه مورد خوب و همچنین تو چشمیا بر میخورند آن کار دیگر میکنند.
خانم آقا پسرها، یکی از دغدغه های این روزهای بسیج و سپاه مملکت میدونین چیه دوستان؟ میدونین؟ مثلا الان سایت بسیج پرس که متعلق به سپاه محمد رسول الله استان تهرانه با حرارت خاصی اعلام کرده که این که همه جا میگن امامشون ساعت 9:30 روز 12 بهمن 57 هواپیماش نشسته زمین درست نیست. بله، این دوباره مرداد جو انقلابن اصلا تا میگم 12 بهمن 57 این جو انقلابی میگیره. خیلی ممنونم مرداد جان. بله متوجه شدم. خدا نازم خبرمونو بذار بگیم یه ذره اجازه بدیم. بله بعدن آقا بعد از برنامه گوش کنین آره دیگه موقع خواب مرداد جان. بله اینو داشتم میگفتم اجازه بدید اینو بگم. ایشون یعنی این سایت اعلام کرده که اینکه همه جا میگن امامشون ساعت 9 و نیم روز 12 بهمن 57 هواپیماش نشسته زمین درست نیست. ببخشید پس چی درسته؟ یعنی سال 57 نبوده، روزش یه روز دیگه بوده جان؟ نه پس چی؟ آه بله برادرها تو سایتشون زدن که ساعتش اشکال داشته، یعنی این که میگن پرواز امامشون ساعت 9 و نیم ننشسته، 9 و نیم غلطه، آی غلطه غلطه آی غلط، بلکه پرواز ایشون ساعت 9:27:30 نشسته. بله بچه های گلم همچی دقتی دارن بچه های سپاه و بسیج. بله چرا شما به امام تهمت میزدید میگفتید 9:30 نشسته پروازشون؟ ایشون 2:30 زودتر نشستن، یعنی 9:30 نبوده، 9:27:30 بوده. با این دقتی که ما تو کار برادرها دیدیم مطمئن شدیم که درآمد حاصله از اون همه پروژه های مختلفی رو که در زمین های مختلف تو کشور در دست دارن رو هم به دقت بین هم این چیز ببخشید در راه خیر خرج میکنن. دستتون هم درد نکنه برادرها، خدا قوت، اجرتون با امامتون. بله یه منبر بعد از انقلابی هم داریم، قبل انقلابی چی گفتیم رو بریم بعد از انقلابی. همونطور که قبلا هم گفتیم منبر بعد از انقلاب با قبل از انقلاب یه نظرهای شباهت داره، اما مثلا اینه که بعد از انقلاب روحانیت به صندلی‌های زیادی دسترسی پیدا کرد، از پست‌های کتوکلفتی مثل ریاست مجلس و رئیس جمهوری و ریاست قوه قضاییه گرفته تا اون صندلی‌های همیشه رنگی و پرطرفدار مجلس و دولت، تا همین مسیر شما بگی برو تا برسی به صندلی‌های ریاست ادارات و حتی دانشگاه‌های مختلف. اینجور صندلی‌ها یه ویژگی خیلی جذاب مناسب به فرد داشتن برای این آقایون و اون این بود که خیلی راحت همچین نشیمن خور بودن، جوری که وقتی میشستن روش دیگه جدا کردنش از اون صندلی کار حضرت فیل بود رسمن. پس شما نباید تعجب میکردید وقتی که مثلا تو همین چند سال پیش میرفتید با رئیس دانشگاه تهران میخواستید ملاقات کنید، یا میدیدید حاج آقا حمید زنجانی رئیس سابق دانشگاه تهران شما رو به حضور میپذیرفت، ایشون بودن. حالا شما حساب کنید اون صندلی ریاست چقدر ماجراش پیچیده است که تو دانشگاهی که صدها نفر استاد باسواد دانشگاه رفته توش، باسواد دانشگاه رفته اینا اونجا درس میدن کار میکنن، یا حاج آقایی که حتی یه روزم دانشگاه نرفته دکتراش هم به روش سفارشی و با تایید چند نفر کار درست مثلا رفته گرفته شده رئیس، یه جوری هم رو صندلیش لم میده انگار اصلا چه میدونم تو کارخونه صندلی رو متناسب با ابعاد ایشون برش دادن. بله و اما آن صندلی جادویی. احتمالاً خیلی ها میدونن، البته حالا شاید جوانترها ندونن که یکی از مظاهر امام راحلشون اون صندلی بود که ایشون روش موقع دیدارهای مردمی و سخنرانی‌هاشون جلوس میکردن. این صندلی مبل یه نفره ساده بود، اما در حقیقت شاید توی تاریخ انقلاب اسلامی صندلی از این مهمتر پیدا نشه، چون معظمله خیلی از گلواژه‌هاشون رو وقتی تلاوت کردن که به هر حال این جلوسگاهشون روی این صندلی یه چیزی مشابه اون بوده دی. مثلا تصور کن آدم چقدر باید جاش روی صندلی که نشسته محکم باشه که بیاد همچین حرفایی رو با این حسرت بیان کنه.
اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این صد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را محاکمه کشیده بودیم.
بله البته بین محققین اختلاف نظر هست در این زمینه، چون بعضی میگن امام محمد وقتی که خیلی عصبانی و بی‌اعصاب بودن و از این حرفای خطرناک میزدن احتمالاً صندلی که روش جلوس کرده بودن همچین ناراحت بوده، یا مثلا میخی چیزی داشته خب صندلیگاه ایشون اذیت میکرده دیگه، به هر حال باعث میشده حرفای خطرناک بزنن. بعضی هم میگن نه ایشون وقتی خیلی راحت تر بودن این حرفا رو تلاوت میکردن.
ما میخواهیم به امر خدا عمل کنیم.
بله در هر صورت ایشون فوت کردن، الان توی حسینیه جواران صندلی مشهور ایشون در حالی که یه ملافه سفید روش کشیده شده روی اون بالکن معروف هست. دیدنش یادآور حرفا و سخنرانی‌های مردی که خوب و به موقع دونست که باید رو کدوم صندلی بشینه و تا دم مرگ هم از روش بلند نشه.
خب ماشین جان برو بریم که خیلی کار داریم، فقط بذاریم من اینو تنظیمش کنم که سر ساعت برگردیم به زمان حال، یه وقت زمان از دستم در نره. خب
ای بود اینجا کجاست؟ چه قصریه؟ آ چقدر خوشگله. ای این چه لباسیه تن منه؟ ای وای شبیه پادشاه شدم که چیزی به او یکی داره میادش، بذاره جمع جور کنم کنم و یه باشه هش نکنه.
ابتده عالم آرتاشاه بزرگ اجازه شرفیابی میخواهم.
آرتاشاه کیه؟ کو کجاست؟ اسمش شبیه منه؟
ابتده عالم آرتاشاه بزرگ اجازه شرفیابی میخواهم.
آرتاشاه؟ منم اینجا یعنی؟ یعنی من شاه هم؟
قبله اولم آرتاشاه بزرگ.
چیزه بیا تو بیا تو.
تشکر میکنم قبله اولم.
بله
آمدم تا به شما عرضی خصوصی داشته باشم قبله اولم.
ببخشیده میشه چیز کنیم یعنی شما خودتو به من معرفی کنی؟
تخ قربانت گردم، شما همیشه حس مزاحتان را با خود دارید.
بله
بنده وزیر الوزرای دربار شما هستم.
بارکلا بعد من چه کسی هستم؟
بله شما هم تاج سر بنده پادشاه پادشاهان سر سلسله آرتایان آرتاشاه بزرگ هستید و همکنون بر تخت شاهی این سرزمین پهناور تکیه زده اید.
پهناور جون من دید شیزه به میگم چقدر پهناور از این سرزمین.
سرورم از شرق تا یونان، از جنوب تا مصر، از شمال تا قفقاز و از غرب تا هندوستان ملک شما.
آفرین به من دید شیزه به میگم که چند تا زن دارم من.
قبله اولم میدانم که حسابش را از دست داده اید، اما بدانید که وزیر الوزراء حساب همه چیز را دارد. در حرم سرای شما از تمام نژادها و رنگ ها و شکل ها دختران زیباروی هستند.
آری
که تعداد آنها بیش از 300 نفر است. دورتان بگردم
300 نفر چونه من به چیزه ما اراده میکنیم که الان یک سری به حرم سرای ما بزنیم.
قربانتان گردم هر چه شما اراده کنید، اما بگذارید قبلش یک خبر بسیار بسیار مخفیانه را به شما بدهم. قربانتان گردم.
بگو زودتر کار دارم. بگو
سرورم، آیا به این سگ درگاهتون چیزی دست خوش نمیدهید؟
چی به فارسی حرف بزن آقا جونه.
از اون کیسه های زرتان سرورم.
باشه بیا و بگیر الکی خرج نکنی ها.
ببینید چشم سرورم، اما خبر سرورم چشم من کور باد اگر روزی ناراحتی شما را به چشم ببینم و ساکت باشم. سرورم
آری حرفتو بزن.
قبله عالم من به همکنون متوجه فعالیت های مشکوکی در چایگزار اعظم شدم. به نظر من او به تاج و تخت شما نظر دارد.
چایگزار اعظم همون آبدارچی میشه دیگه. بله
حتی من از کنایه های زیبای شما هیچگاه خسته نمیشم سرورم. به نظر من شما باید او را تنبیه کنید.
آری بگویید که چیز کنم. ببین یک ساعت در آبدارخانه حبسش کنن، بعد اون سماورم بدن دستش یه لنگ پا بیستن.
سرورم شما از این مسئله به سادگی عبور نکنید، این مرد خطرناک است. سرورم به نظر من حد داخل مجازات مشکوک بودن او این است که سرش رو از بدن جدا کنید.
چیه ببه آخه این چه کاریه؟ ببین من خونریز نیستم. ببین چیزی اگه بیگناه بود چی؟
سرورم شما سر او را قطع کنید. اگر بیگناهیش ثابت شد که از خانوادهش عذرخواهی میکنیم و بعد عکس او را در چایخانه دربار به دیوار میزنیم.
آره چیزی خب سرش را که جدا کنیم که دیگه نمیشه کاریش کرد.
ای سرور من، ای قبله دو عالم، شما به وزیر الوزرای خود اطمینان ندارید؟ ای خاک عالم بر سر من.
بله.
ای کوه ها بغرید، ای اسب ها ناله کنید، ای آسمان غرش کن. بازم در راه که می آمدم دیدم که دختران جدیدی را برای شما از طرف های ولایت آنتالیا فرستادن.
جونه من ای من چیزه. ببین بگو سرشو بزنن ولی یواش بزنن دیگه. پاشو بریم پاشو بریم اونجا.
من به قربان شما قبله عالم
بربیم ببینیم چه خبر است در این حرم سرای ما. جون چی شد؟ زشیه ای وای این ماشین زبانه. آخ دوباره من اینو پیش تنظیمش کردم، شروع کرد به کار کردن. بهتره که ماشین زبان جون مادره یه بود اصلا نکنم بخونم و شاه بمونم.
چی شده؟
ای بیانده ای
عرش زمین. برو بیایی بود که بابام بیا و ببین، میگن تو اون شهر یه جایی همون برا سلطانی داشت قصد و قرم و حرم سرا، از مال دنیا کوچیکونی کم نداشت، چهار تا زن عقدی و چه سیغه داشت. از مال دنیا کوچیکونی کم نداشت، چهار تا زن عقدی و چه سیغه داشت. باریک و بلند
داشته،
ظریف و لبند
داشته،
مو فرفری و گیس و کمن از همه رنگ، ناز و قشنگ رنگ و
بله
داشته، یکی پیرنش گلگلی و یکی دیگه‌ش لب گلی بود. اما میونه اون همه گل
توپلی واسش سوگلی بود،
توپلی واسش سوگلی بود،
واسه آرتا رو میگه
توپلی واسش سوگلی بود.
به هر حال تولدش بوده امروز، هم تولدش بوده به هر حال پادشاه هم شده و توپلی هم براش سوگلی بوده برای آرتا جان. حالا دیگه توپلی کیه؟ من احتمالا سعید رو میگه دیگه، چون سامی که خیلی توپلی نیست شاید سعیده. بگذاریم از این داستان ها، یه خبری میخواستم بگم راجبه چی می‌خواستم بگم؟ آها آقا، این طرح از امروز این طرح دادن سبد کالا به واجدین شرایط شروع شده. طبق گزارش‌های رسیده جلوی فروشگاهی که از این سبدا میدن دست مردم حسابی هم شلوغ بود. عزیزان با وجود سردی هوا و برفی بودنش و اینا کم نیاوردن دیگه. دیدیم امروز روزنامه کیهان تو سرمقالش خیلی از این طرح انتقاد کرده، اسم طرح گذاشته سبد کالای گدا پروری و رسما مردمی که دارن توی این طرح از این سبد استفاده میکنن گفته گدا. مسئله اینه که خب بله، خب کلا شکل این کار خیلی جالب نیست، حتی یه کمی هم آدمو یاد زمان جنگ و کوپن و نمیدونم صف گوشت و مرغ و اینا میندازه، ولی مسئله اینه روزنامه کیهان آخه، یعنی هر کی بیاد از این حرفا بزنه حق داره، هم روزنامه کیهان به نظر ما بهتره بره همون مسیر پرونده سازی سابق ادامه بده، چون اصلا این حرفا بهش نمیاد آخه. حاج حسین هم بد نیست، در این ایام یکم خاطرات دوره اوس محمود و شیرینکاریاش و طرفداریایی که از ایشون می‌کرد و اینا رو مرور کنار. بابا سبد چیکار داری شما؟ شما که واحد تریلی دی، ول کنی سبد مردم بیچاره رو بابا جان، ول کن.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. وزیر بازرگانی ضمن اعلام عدم تمایل اکثر خانواده‌های ایرانی به دریافت سبد کالای تهیه شده توسط دولت یادآور شد ایرانیان همیشه به مناعت طب مشهور بودند. به اضافه کرد این حرکت ملت ایران درسی است برای تمامی ما دولت مردان تا همیشه بی‌نیازی و عزت نفس ایرانی را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایمان در نظر داشته باشیم. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
آگهی مناقصه. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به یک شرکت شرخری معتبر جهت وصول کردن طلب 180 میلیون دلاری خود از نیروی انتظامی نیازمند است. از واجدین شرایط خواهشمند است با ارسال سوابق شرخری خود به این وزارتخانه، اطلاعات مربوط به دور بازو و کمر و بالاترین رکوردهای وزن زنی شرخران خود را نیز به سایر مدارک ضمیمه نمایند. اداره وصول مطالبات بر باد رفته وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران. سلام و با تبریک حماسه فراموش نشدنی امام امام خوبی ها و مهربانی ها و رهبر تمام نشدنی انقلاب حضرت امام خمینی، 21 یوم الله 12 بهمن ماه را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز می‌نماییم.
ادامه بحث ها و مذاکرات پیرامون روسری به سر نکردن خانم بونینو وزیر خارجه ایتالیا در هنگام سفر ایشان به ایران و تذکر نامزدان به ایشان که با آلای روسری لچکی سرت مینداختی انقدر شر نمیشد. خسارت 5 میلیونی طرح سلام سینما به یک سینما در شهر اصفهان به خاطر هجوم شهروندان و همچنین مجروح شدن چند نفر زیر دست و پا و تحیر کارشناسان از علاقه مردم کشورمان به طناب موز و اعلام در خطر بودن جان نمایندگان مجلس به علت نحوه چینش درهای اصلی و اضطراری صحنه علنی در صورت وقوع آتش سوزی توسط آقای قاضی پور نماینده ارومیه و ابراز نظر کارشناسان مبنی بر این که بادم جونه بم آفت نداره. عناوین مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر با توجه به جو ایجاد شده بر علیه کلاس‌های زبان در میان بعضی از مسئولین به یکی از مؤسسات زبان رفته و از یکی از خانم‌هایی که به این کلاس‌ها می‌آیند پرسید آیا او از کتاب‌های زبانی که در کلاسش تدریس می‌شوند راضی است، که وی گفت
اینا تصاویر کتابمونه که ما کلی هزینه کردیم، پول یه ترم کلاس و کتاب دادیم، می‌بینیم اینجور تصاویر توی کتابمونه که هیچ ربطی هم به کلاس و درس نداره. ما میایم اینجا که زبان رو یاد بگیریم، اما نمی‌دونم چرا این تصاویر که از نظر اخلاق ایراد داره رو توی کتابمون می‌ذارن.
خبرنگار ما با آرزوی منحرف نشدن این خانم در اثر مشاهده تصاویر موهن کتاب‌هایش به سراغ یکی از نوابغ شرکت کننده در کلاس زبان رفت و از او که ادعا می‌کرد چند ترمیست به کلاس زبان می‌آید پرسید چقدر زبان بلد است، که وی یادآور شد
اکسکیوز می و نو پروبلم.
خبرنگار ما که از دانش زبان این زبان آموز شگفت زده شده بود از وی پرسید آیا با این وضع یادگیری این کلاس‌ها به درد او هم می‌خورد، که او گفت
به درد خوردن که یه کلاس داره دیگه، همین داشتم خودش کلی کلاس داره.
سپس خبرنگار ما به سراغ یکی از کارشناسان رفت و از وی پرسید نتیجه این همه کلاس‌های زبانی که در سطح شهرها هست چه بوده، که وی خاطر نشان کرد
تنها اتفاقی که افتاد این بود که فقط توی محاوره‌های روزمره‌مون اومدیم از یک سری اصطلاحات استفاده کردیم. نو پرابلم. اوکی.
در انتها خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از ایشان درخواست کرد از مسئولین بخواهند در این کلاس‌های زبان را گل گرفته آنها را با بولدوزر خراب کنند، که وی افزود در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محل کلاس زبان اوکی اوکی نو پرابلم اکسکیوز می گود با.
همکنون توجه شما رو به تماسهای شما عزیزان با کارشناس برنامه یعنی خود بنده جلب می نمایم.
الو
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 الو مادر جان، این آخوند وقتی اجا تمر کدن جا خوش کردن ما میرن نمیرن که اینا تا عباد هستن، ما در شما را تفر میکنن میزنن تو قبل ممکنه برن خودشون.
مادر جان پس شما نظرتون اینه که صندلی های حکومت خیلی قرص و محکمه و به این راحتی ها اونایی که روش نشستن پایین بیا نیستن؟ بله
بله مادر، من مادر چرا زمان فتحالی شاق و جان یادمه.
این جدی از این
همه اینا به چشم دیدم خیلی اون بدبخت ها اینجوری میچستیدم به تختشون. نه مادر اینا بارا نیستن، شما مرده من زنده اگه رفتن.
بله بله با تشکر از
ببین قرد نکنی آوائیس مادر بگم ببین من این سبت کالامو گرفتم، من تا میخوام بفروشم، همه شاید دلالای زلیل مرده که همه میخوان مفت بخرنش، تا که نمیشناسی خوب بخرتش.
نه مادر جان من تو کار خرید و فروش مرغ و برنج و اینا که نیستم که آخه.
خاک بر سرت کنه مادر، پس به چه درد میخور تو
یعنی
واقعا خجالت نمیکشی؟
ای بابا عجب عجب.
الو 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 واسه الو
بله بفرمایید
پیغام دست جایی برای شما بفرستی. آره یه دقیقه گوشی نگوشی
یعنی چیکار کنین دقیقاً؟ یعنی من متو
علی
کی
تو اینجا
ای بابا من مخلص شما هستم بابا چاکری تو رو خدا نکنید این کارا رو من متعلق به همه شما هستم و خاکسانیم به خدا خاک پاتون من
دوست دارم یه سوال داره خیلی باحالی
قربونت دارم ما خودت خیلی باحالی
الو
اکبر جون بچه
خفه چی ماله حرف بزنم دیگه اکبر جون داری صدام داری صدام
بله عزیزم بفرمایید بله
ببین ما دهنمون توی سربا چاک برداشته هیچ کدوممون هم با دید شرایط دریافت سبد کالا شناخته نشدیم ولی اومدیم تو صف وایسادیم تا هم سرگرم شیم همین که شانسمون امتحان کنیم یهو دیدی رسیدیم اون جلو یارو اشتباه که سبد کالا داد بهمون دیگه
عجب آخه دوست عزیز اینجوری که سخته این همه وقت وایسی بعد بهتون نزنیم سبد
کالا کاروانی که نریم اینجا حداقل دور همین سرگرمیم دیگه فقط بعد مصب خیلی سرده
خیلی. شما فکر میکنید کی نوبتتون میرسه
دیگه کار داره اکبر یه تریپ داری شوارو میخوری اینجا همه طرفدار دانش خوندن تو
هم نوکرتا مخلص شما هستم ولی الان دیگه برنامه تمومه دیگه
اکبریه به خواست طرفدارات احترام بذار دیگه تو هنرمند مردمی هستی
نه جانت
بچه بچه اکبر رو تشریف کنید اکبر
ای بابا آخه اکبر چی بگم دیگه شرمنده میکنید بچه وای بابا پس اجازه بدیم من خداحافظی بکنم با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و اکبری دیگر خدا نگهدار خب بچه ها آماده این همه آماده اینجا
بچه
هم چیز بکنم دیگر آره بچه وقتی که دلتنگ پایدش چیه آزادی زندگی زندونه وقتی نباشی شادی آدم که غمگینه دنیا براش زندونه ما بینه صد میلیون بازم تنها میمونه دنیای زندون دیواره
اطلاعیه با توجه به بارش بیش از حد نزولات جوی و مشکلات ایجاد شده برای هم‌میهنان مراسم بارش بس در کلیه بارشگاه آب کشور برگزار می‌گردد در این مراسم دست به سوی آسمان دراز کرده برای بند آمدن باران و برف و غرق نشدن خودمان زیر باران از ته دل دعا می‌کنیم حضور گرم شما باعث زودتر بند آمدن بارش ها می شود ستاد بند آوردن نزولات بیش از حد آسمانی کل کشور
کاملا صحیح آورد بند سلام علیکم ولا صندلیو به واقع این مبحث صندلی خیلی مبحث مهمه مادر این سینه خودمون که مالامال از درد و بلایه در رابطه با همین مبحث نشستن و صندلی اسرار فراوان نهفته داریم خب حالا با توجه به اینکه خیلی اسرار کردن سعی میکنیم یک گوشه های از آنها را اینجا برملا بکنیم در همین رابطه ما یادمانه که در زمان طلبگی استاد ما که یکی از روحانیون همه چی تمام دوران بود ایشان غروب ها که کلاس های ما تمام می شد ما را صدا می زد به دم در حجرش می گفت این چارپایه را بیار دنبال ما بیا ما هم چارپایه را می گرفتیم دنبال ایشان رهنمون می شدیم ایشان هی در کوی و برزن می رفت و می رفت تا وقتی که خسته می شد رو می کرد به ما می فرمود که حالا بیا این چارپایه را اینجا قرار بده تا ما بران جلوس بکنیم بعد به ما هم می گفت اگر می خواهی بنشینی همانجا روی زمین بذار زمین خلاصه استاد روی چارپایه می نشست خستگی در می کرد گاهی هم یک آهی می کشید می گفت من می بینم روزی را که روحانیت از چارپایه نشینی به منبر نشینی و بالا نشینی می رسد بعد هم که خستگی ایشان در می رفت راه می افتاد ما هم به عنوان واحد حمل چارپایه به دنبال ایشان راه می افتادیم تا برگردیم به حوزه استاد ما متاسفانه در سن 110 سالگی جوان مرگ شد نتونست پیروزی امام امت و انقلاب رو ببینه و توفیق نداشت به واقعیت رسیدن پیشبینی خودش رو ببینه. الانم که در هر صورت جای نشیمنگاه روحانیت بر نرمترین صندلی ها و مبل های عالمه، ما اون چارپایه استاد رو که یک حاله نور خاصی هم دارش هست در تاخچه خانه خودمون قرار دادیم تا همیشه به یاد این نشیمنگاه استاد باشیم دیگه. بله، صندلی بازی هم تمام. و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که موقع نشستن صندلی رو از زیر پای آدم میکشن.
صندلی های تخت نمای پادشاهان جلوس میکنیم پس هستیم. موضوع امشب
پادشاهی یکی از ویژگی‌های جالبش اینه که هیچ منطقی توش وجود نداره و یعنی یه هم ویژگی نمیدونم دیگه، به هر حال میشه گفت ویژگی جالب نیست ولی به هر حال یکی از ویژگی‌هاشه، هیچ منطقی هم توش وجود نداره و اینه که موروثیه، یعنی ژنتیکه این تختای پادشاهی، درسته؟ یعنی میگن شما مثلا پدرتون چه میدونم یه خال به ارث بردین درست پشت گردنتون. باز بعضی هم که خب خیلی خوشانس تشریف دارن اینجوری یکی از پدرجانشون یه تخت به ارث بردن به اسم تخت پادشاهی درست پشت گردنشون گره میشه و تخت رو به ارث بردن دی. این کار حالا تو زمانهای قدیم که مردم خیلی مغزشون رشد نکرده بود خیلی قابل بحث نبوده، چون اصولا اون موقع مردم خیلی وقتی برای فکر کردن نداشتن، اما حالا که ماشاءالله هر انسانی یه مغز داره این هوا کلا فکر کردن حتی برای بعضی شده یه شغل، دیگه سخته بپذیریم یکی بیاد همه کارمون بشه. چرا؟ چون بابا جونش همه کارمون بوده یه زمانی. اینه که تو خیلی از کشورهای دنیا تخت پادشاهی یا شکسته شده یا رفته تو موزه، یا همین که اگه هست دیگه اون پادشاه اون پادشاه واقعیه نیست، بیشتر شبیه یه پوستری میمونه که مردم اون کشور بهش احترام میذارن، یا مثل یه مجسمه، یا مثل یه چه میدونم مثلا یه تابلو نقاشی، هر چی بهش احترام میذارن. مثلا الان شما میدونید مثلا اسپانیا پادشاه داره، میدونید؟ حالا بگذاریم خیلی از اسپانیا فقط بارسلون و رئال مادرید و اینا رو میشناسن، ولی از کسایی که تو جریان خبرهای روزم هستن اصلا طالب چیزی رو از پادشاه این کشور و اصلا تاج و تختش و اینا اصلا نشدیدن. یا مثلا چه میدونم دانمارک، سوئد، بلژیک، دیگه لوکزامبورگ، هلند، یا حتی آقا تو شرق آسیا مثلا چه میدونم بوتان، برونی، تو آفریقا هنوزم خیلی کشورها پادشاهی دارن، خیلی هم زیادن. ولی چقدر خبر از پادشاه و تاج و تختش رو شما میشنوین؟ هیچ یا خیلی کم. دلیلش هم همونیه که گفتیم دیگه، چون پادشاه بودن دیگه بیشتر یک نماد ملیه تا این کسی بخواد از پادشاه حساب ببره، یا اینکه نمیدونم مثلا مقابلم لشکرکشی کنه، یا کسی بخواد یا پادشاه بخواد مثلا خودش تو مسائل کشورش شخصا دخالت کنه. اینجور تاج و تختا باحالن، اینا خوبن، آدم میتونه باشون کنار بیاد به راحتی. بله، نه اونا ولی
ببخشید حرف این تختای پادشاهی شد، من باید بله. همینجا اعلام کنم که این خانم کیت میدلتون اصلا حقش نیست، نبود که زن پرنس ویلیام به اون ماهی بشه.
باشه همینجا، یعنی قبلش باید میمدم با شما سلام مشورت میکردم الان اینقدر شاکی شدی شما؟
بابا آخه نمیشه که همینجوری دختر معمولی غیر اشراف زاده از یه خانواده معمولی بره زن یه شاهزاده واقعی بشه.
ببخشید ملکه و خود پرنس ویلیام باید موافقت میکرده که کرده دیگه. شما چی میگین وسط؟
حالا که پس فردا تعقیب توقی بخوره این ویلیام بشه شاه چی؟
خب بشه.
کیت با اون قیافش میخواد بشه ملکه؟ درسته این کار آخه؟
ببخشید من میتونم بپرسم شما چرا الان انقدر روی سلطنت در بریتانیا شما حساس شدی؟
با سلطنت کاری ندارم من کیت.
پس چی؟
راستش
بگو دیگه.
آدم از شانس بعضی از این دخترای مردم انگوش به دهن میمونه والا. اینا میگن پرنس ویلیام تور میکنن، ما پسر سردار نقدی هم تو تورمون نمیافته.
با تشکر از دغدغه‌های خیلی دردمندانه شما شرمین جان، واقعا فیض بردیم. بریم آقا، بریم حالا بعد بفرست. Just stop the dance.
روز اول در فجر رفتیم سوار مترو بشیم، دیدیم که پول نمیگیرن رایگانه. خب واسه چی؟ گفتن که به مناسبت ورود ما. خب رفتمون رو مجرین رفتیم، همچنین که اومدیم برگردیم دیدیم که پول میگیرن، یعنی گیتاشون پولیه. حالا چرا؟ فرمودن که تو ساعت 10 فقط رایگان بوده. یکی از دوستان به طنز میگفتش که آره دیگه، قبل انقلاب هم همه چی رایگان بود، همچنین که اما اومد دوباره همه چی پولی شد.
تا ساعت 10 یعنی چجوری؟ 10 شب یا 10 صبح؟ من نگرفتم چی بود از این، ولی در هر حال آره بامزه بوده این که شما میگید. خب آره تا یه جایی شو مجانی کردن بعد دیگه بله دیگه کافی بوده دیگه بله. انقلاب شده یه دست.
حاج آقا محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز هم سخنوری داشتن و درباره کسایی که بعد از فتنه 88 و به دلیل اینکه آقای اژه‌اینا به زور فتنه‌گرشون کردن از کشور خارج شدن، فرمودن که اگر اتهامی متوجه فردی است بهتر است به کشور برگردد و به اتهاماتش رسیدگی شود، حتی اگر این افراد کوتاه مدت به زندان بروند نیز به نفعشان است. یه بار دیگه بگم، گفته اگر اتهام متوجه فردیست اتهام متوجه فردیست بهتر است به کشور برگردد و به اتهاماتش رسیدگی شود، حتی اگر این افراد کوتاه مدت به زندان بروند نیز به نفعشان است. البته بر ما واضح و مبرهن و تابلوئه که آقا اژه‌ای و دوستان همه نفع مردم رو میخوان. الان هم که دارن میگن این افراد برگردن، حالا یه زندان کوچولویی میرن و یه مشتمالی هم حالا تو زندان بهشون داده میشه و حالا یه کاریزک درمانی هم حالا در صورت لزوم براشون صورت میگیره، حالا یه شیشه نوشابه، حالا یه شلاقی، حالا چیزی بالاخره در صورت لزوم به کار میره براشون. ولی در عوض اینا به حرفای حاج آقا اژه‌ای گوش کردن. این خیلی دستاورد بزرگیه، اصلا دست کم نگیرینش. ما از حاج آقا اژه‌ای خواهش میکنیم انقدر ما مردم رو دستاورد زده نکنن، با ما اصلا لیاقت این توجه ایشونو نداریم به خدا. بله اینجور نفع رو بر بچه خودشون اول به کار ببرن، هرچی باشه گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. حاج آقا شما خودتون که اهل بخیه هستین میدونین دیگه این حرفا. میدونم البته به فکر من و امثال کامران اینا، ولی گفتم حالا به هر حال حواستون باشه. اما این تخت پادشاهی رو ما انقدر راحت ازش صحبت کردیم، شما انقدر ساده نگیریدش. اگه یه نگاهی به تاریخ بندازید میبینید که با توجه به اینکه خیلی از پادشاهان قدیم هر جا که میرفتن یادگاری از خودشون به شکل یک پسر کاکل زری باقی میذاشتن، بنابراین به محض اینکه ارتحال میکردن از جای جای میهن پادشاهیشون شاهزاده بود که بلند میشد و ادعای پادشاهی میکرد و فریاد آی بابا جونم در آخرین لحظه به من پیغام داد که بیام جاش بشینم و این حرفا. خیلی وقت هم تو همون داگیر واگیر این برادران عزیز میافتادن به جون هم و همدیگر جرواجر میکردن، بعد در نهایت اونی که کمتر زخم و زیلی میشد و مثلا سرش رو بدنش بوده میشد پادشاه، اونی هم که تو جنگ آشولاش میشده هم یا مثلا میمرده یا اینکه با پادشاه جدید که هم داداش سابقش باشه بیعت میکرد. اینی که اصولا وضعیت کشورها اینقدر قاراش میش بوده که وقتی یه پادشاه میمرد تو سالها بعدش بین پسراش جنگ و خونریزی بود تا بالاخره مثلا یکیشون بزنه بقیه رو ناکار کنه و بشه پادشاه دیگه. آخر سیستم بود خداییش، خوب شد منقرض شدن این پادشاهای این مدلی، وگرنه الان داشتیم جنگ جهانی صدم هم داشتیم مثلا سر میگذروندیم احتمالاً به خدا.
آقای منی از هیچ کدام اینا که خیر ندیدیم که آقا، البته زمان اون خدا بیامرز واس خیلی از امروز بهتر بودا. خود بنده جوان که بودم هنر میکردم آقا، مای 500 600 تک تومانی در میآوردم و آقا زندگی میکردم، یعنی خوشبخت. آن نور با قبرش بباره این علا حضرت اینقدر به این مردم داد خوردن سیر شدن خوشی زد زیر دلشن دیگه. بعد که این بلای آسمانی آخوندی نازل شد دیگه تازه ملت فهمیدن که چیکار کردن با خودشان. آقا یه چیزی من به شما بگم، بین خودمان باشه، نزدیک بود بنده بشم سلمانی مخصوص دربار اعلی حضرت. بله پس چیا، یک چند باری هم حتی دربارم شرفیاب شدم، عکسم گرفتم با ایشان، ولی ترس برحال از ترسم همه رو سوزاندم دیگه اول انقلاب. بله اینو ببین، این دفعه همین پایین تر باشه بهتر نیست؟ این نه دیگه، ببین صورت تو لاغره، این صورت تو رو پرتر میکنه دیگه. خب بله آقا جان، تخصص زیبایی هم دارم ها، علکی نیست که. اح با سر تو رو بگیر پایین بذار ما این. خب جان هر کی اون بالا باشه، خب با آدمش بستگی داره دیگه. البته اون بالا که میری میشینی یادتو میره دیگه کجا بودی، کی بودی، چه کار میکردی. اعلی حضرتو که میبینی یا میدیدی نجیب زاده اشرافی بود، میدانست شاه بودن یعنی چی. اینا چیه، یه مشتر به داغان آقا. بله کلن آدمیزاد جماعت جنبه نداره که، اینا بدتر از همه. از بعد از اعلی حضرت برای بنده بهترین صندلی، آقا بهترین صندلی، همین صندلی الان جناب عالی باسن مبارک گذاشتی روش. بله پس چی آقا، همین زندگی من از همین صندلی میاد دیگه. به خدا جان فرق وسط، فرق وسط کم قدیمی شده، همین که به شما نمیاد که آقا. آقا بذار من قشنگ الان برای تو خواب بزنم، بدمش بالا ببینید چی موی درجه یکی میشه. علی آقا، علی تا تاف برای پدن آقا، از او بالا آقا، او بالا نیدینی، او بالای دیگه. اویه بوده ببینم چی؟ نردبان مغازه بغله؟ تو خجالت نکشی مغازه بغل نردبان داری نمیری بگیری تو؟ حتما باز ترا گفتن؟ گاهی می حال با هم زنی ها، بوده ببینم، بوده برو بگیر. خب آقا ببخشید بزن من از این تافت بزنم برای تو. جان بله تافت که اینجا داشتم، خودم می دانستم دیگه، می خواستم این پسر خیلی بهش خوش نگذره. چند ساعت یه بار یه تشر اینجوری خوبه دیگه، بفهم خانه خاله نیست اینجا. ها اینم از این، اینم از اون طرف. به به مدل به این میگن دیگه. خب بفرما آقا جان، بفرما چی شد پسر؟ نردبان بابا دی؟ خب بنه اویه کنار دیوار. قابل نداره آقا، به خدا قابل نداره. نخیر آقا، بنه اویه، اویه. بله همون مثل همیشه دیگه. باشه تو رو خدا. بله علی ایتا چایی دمه کن، بعدم بشو حسن آقا شینی فروشی نیم کیلو خامه‌ای بگی بدینم. خدا آقا، خدا حافظ شما آقا، خدا حافظ.
یه روز دیگه هم با آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. گاهی وقتا بد نیست من و تو به این فکر کنیم که از این دنیا چی میخوایم. وقتی این همه آدم های روز درشت اومدن و رفتن و از خیلی از اونا حتی یه یاد هم نمونده، یا حتی یه صدا که بشه تصورشون کرد، یا یه تصویر که تو رو ببره به لحظه های قدیمی اونها، و حتی گاهی یه خاطره هم نیست که اونا رو با آدم یادآوری کنه، و تو همین دنیا تعجب میکنیم من و تو از دیدن کسایی که صندلی‌هاشون و جایگاه‌هاشون رو دو دستی چسبیدن و توهم جاودانه بودن بهشون دست داده. من و تو خوبه گاهی فکر کنیم که از این دنیا چی میخوایم. شب خوش.
من از این دنیا چی میخوام؟ تو تا صندلی چوبی که منو تو رو بشونه، واسه یه گفتن خوبی. من از این دنیا چی میخوام؟ یه وجب زمین خالی، همونقدر که یک اتاق آمک بشه خونه خیالی. من از این دنیا چی میخوام؟ دست و دل باز از توی قلک تاب شده بردارم از دل مقفت واسه بارداری باز.